کان لی فی ما اخون فی ما مزا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. تعبیر فی الله هم در مورد حب به کار رفته، حب فی الله، هم در مورد بغض به کار رفته، هم در مورد عداوت به کار رفته، هم در مورد اخوت به کار رفته. فی الله بودن، برادری فی الله بودن، محبت فی الله بودن، دشمنی، سر خدا آدم همه مناسباتشو برگزار بکنه و ایجاد بکنه، همه محبت ها رو، همه برادری ها رو. حتی انسان میتونه محبت دنیایی مادی مبتنی بر نیازهای غریزی رو، این رو با توجه به دستور خدا و امر خدا و رزق خدا، این رو محبت فی الله قرار بده، مثل محبت به قضا، محبت به فرزند، محبت به همسر. اون وقت محبتی که فی الله بود، خوبیش اینه که از طاعت خدا آدم رو خارج نمی کنه و هر جا بخواد از طاعت خدا خارج بشه آدم، چون رأس اون مثلث خداست. من همیشه به این خانوادهایی که با هم اختلاف دارن عرض میکنم اشکال محبتتون اینه که یه خط مستقیمه محبتتون. محبت هایی که خط مستقیمه همه به دشمنی و کینه و اختلاف می انجامه. عاشق ترین عاشق ها دشمن ترین دشمن ها می شن. عجیب. اتفاقا هرچی محبتشون بیشتره، بعدا نفرت و کینه شون بیشتر هم می شن. چون یه خط کشیده از خودش تا محبوبش، این نسبت اینجوری. راه اصلاحش هم اینه که این رو یک مثلث کنه آدم، به معنای دو ضلع، یعنی بده بالا، از بالا بده پایین، خط رو خط شکسته قرار بده، یه زاویه به محبتش بده. باز بدترین ارتباطا دیدم با این حالت درست شده. یعنی من چند مورد تو جریان بعضی بالاخره اختلافات قرار گرفتم، عمدتاً هم خب رفقای طلبه، موارد متعدد، خانومی که قطعاً به ته خط رسیده بود، اینو چند بار تجربه کرد، مخصوصاً خانوم‌ها، چون خانوم‌ها توی مدیریت خشم و کینه و غضب و اینا خیلی از آقایون ضعیف‌ترن، خیلی ضعیف‌ترن و خدا اینجوری آفریدتشون، امتحانشون هم ابتلاشون هم تو اینه. واقعا مثلا الان هم پزشکا میگن هورمونای خشم و غضب تو خانوم ها خیلی بیشتر از آقایون. قطعا دیگه میگفت من مثلا نمیتونم نگاش کنم، متنفرم، مثلا بدم میاد، نمیخوام یک لحظه ببینمش، به زور دارم تو این خونه زندگی ما. ادبیاتشون هم خیلی شبیه همه، آدم شاید توی یه پرونده شما اگه قرار بگیری خیلی بترسید که وای چقدر، ولی عین این کلماتو مکرر بنده اصلا نمیخوام ببینم، از تو خونه‌ای که این هست من میخوام برم بیرون از اون خونه، میخوام فرار کنم. مکرر بنده دیدم وقتی این ارتباط رو شما یه سرش رو از اون مردی که اینجوری بر میدارید، نخه رو، نخو میبرید بالا، نصب میکنید، بعد دوباره از بالا میندازید، درست میشه؟ میگم که به مرد تکیه نکن، محبتت به مردت مستقل نباش، خدا این رو برای تو مقدر کرده، میدونم تقدیر تلخیه، سختیه، میدونم خیلی امتحان بزرگی، ولی شما آسیوار این فرعون رو تحمل کن. جواب میده آقا، فقط هم این جواب میده، فقط این جواب. یه مورد از طلبای همین قوم رفتم منزلشون بنده خدا، اصلا خانم اینقدر ناراحت شده بود که در شرف مثلا پناه بر خدا چیز بود، مثلا به فکر آخر عمر برای خودش مقدر کردن و اینا بود، اینجوری شده بود خانم. فلاح بکنیم محبت شد. من این بهشون همینو عرض کردم، گفتم بالاخره شما به حضرت گفتی، به اون زمان عرض کردی میخوام خدمتگزار شما باشم. حضرت گفتن خیلی، یه سربازی ما داریم، سرباز درب و داغونی هم هست، بد اخلاق هست، بیا خدمت اینو بکن ببینم لیاقت خدمتگزاری ما رو پیدا میکنی. و فلاح بکنه، اصلا محبت اگه فلاح نباشه، ارتباطات رابطه ها اگر فلاح نباشه، تبدیل به کینه و بغض و قد، چون سنت خداست، خدا گفته عشق عقوبتش هجرانه، عشق گناهیست که عقوبتش هجرانه، روایت هم به این مضمون داره. این که کسی تمام سرمایه محبتشو ببره یه انسان خاکی، این بزرگترین اشتباه. این مثل اینه که دستگاه برقی خودتو وصل کنی به یه باتری، وصل نکنی به نیروگاه، به منبع انرژی وصل نباشه، به یه باتری. این باتری به مرور مصرف میشه، تموم میشه، بعد فاسد میشه، بعد اصلا کل زندگی تو فاسد میشه. باتری اینجوری، محبت های خاکی اینطوریه. اما محبت فلاح روز به روز بیشتر میشه. اگه کسی بتونه همسرشو فلاح دوست داشته باشه، بچهشو فلاح دوست داشته باشه، زندگیشو فلاح دوست داشته، دنیا رو فلاح دوست داشته باشه، خیلی منضبط میشه. اولا محدودیت پیدا میکنه محبتش، ثانیا ماندگار میشه محبتش، ثالثا رو به تزاید میره. اگه کسی بتونه خانومش رو فلاح دوست داشته باشه، خانومی بتونه آقاشون رو فلاح دوست داشته باشه، روز به روز محبتش بیشتر میشه. خدا هر روز در جلوه جدیده، هر روز در شأن جدید. اصلش فکر و معرفتیه، یعنی شروعش با یه شناخت، بعد توی عملیات هم بروز و ظهور پیدا میکنه اینها، ولی آغازش با معرفته. یعنی برای این سویچ کردن، برای اینکه آدم سر سیم محبتشو از اونجا بکنه ببره بالا، از اونجا بیاره پایین، این شروعش با یه معرفت. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال. آدم به همین فکر کنه که همه میمیریم، همه میمیریم، اونم میمیره منم میمیرم. اگه قرار باشه دنیایی هم دیگه رو دوست داشته باشیم، ماندنی نیست این باشه، رو به زوالیم، رو به پیریم. اگه به خاطر قیافش، به خاطر مالش، به خاطر هر امر دنیایی دوستش داشته باشم، امور دنیایی روز به روز رو به شکست میره، رو به خرابی میره، رو به نابودی میره، تمومی میشه، رو به فنا میره. اما فلاح دوست داشته باشه، روز به روز عاشق تر میشه. یک اتفاق اینه. یه اتفاق دیگر اینه که تموم نمیشه این ارتباط پایان نمیپذیره. اصلا کسی رو فلاح دوست داشته باشی، خدا که تمومی نداره. انضباط رابطه هم خیلی مهمه. رابطه های عاشقانه و محبت آمیز بی انضباط میشه. اله آدم میشه اون محبوب، همه چیز فدای اون محبوب میشه، همه چی در چارچوب و راستای اون محبوب قرار میگیره. طرف با خانوادش قطع ارتباط میکنه، با اطرافیانش قطع ارتباط میکنه، گناه میکنه پناه بر خدا سر الوهیت محبوبش. اما وقتی فلاح منضبطه، یکی از خانواده شهدا خوندم توی خاطراتش که میگفت یه بار منو کشید کنار، گفت که ببین خیلی دوستت دارم، خیلی دوست. خانمش میگفت آقامون به من قبل شهادتش مثلا میگفت که خیلی دوستت دارم، ولی یکی دیگر از تو بیشتر دوست داشتم، دارم و داشتم و دارم. گفته باشم قرار باشه بین تو و اون یک کدوم انتخاب کنم، اونو انتخاب میکنم. ولی این گفت اینجاش تلخه، خانمو که ناراحت میشه از همچین جمله. گفت ولی بهش گفتم که هر جا باشم تو رو هم پیشم قرار بده، همراه هم قرار بده. ولی اینو گفته بود که احبک، چی میگن عربا؟ خیلی قشنگ، احبک فی الله. میرسن یکی تعارفات من توی بعضی سفرها احب، بعد جوابش هم اینه احبک الله الذی احببتنی فیه. خیلی قشنگ، احبک فی الله. سر خدا دوستت دارم، سر خدا میخوامت. بالمناسبه
یه سوال این روایاتی که میگه مثلا بس ازدواج این آقا و مال و من نگاه نکنید و در راه خدا باید باشه، بعد چه بیری میشه روایت میگه اینجوری بودید الان خوب کنید طرف اگه اینجوری نیست که خودر ازدواج کنه بعدا مشکل میبارد یا را ما فلاح عبده. اینم نمیدونم ما که بیه همینجوری فلاح عدایی بریم ازدواج کنیم در حالی که براش مهمه، بعدا ممکنه مشکل بخوره.
بله.
چیکار کنیم براش مهم نباشه؟
بله. حالا جالبه همین فراز بعدی حضرت وقتی میخوان بگن این خارج از سلطان بطنش بود، میگن که فلا یشتهی مالا یجد، یعنی اصلا میلش نمیرفت. ما خیلی بخوایم مثلا چیز باشیم، بله مثلا دنبالش نمیریم، دلمون میخواد دنبال. ولی از اون اصلا دلش هم نمیخواست، وقتی نبود مدیریت میکرد. بله به خاطر همین هم هست که میگن این معارف میتونه خطرناک هم باشد. کسی بیاد با اینا ادعای اینا، با اینا که نه، با ادعای اینا میره زاهد بازی در میاره. با یه کسی ازدواج میکنه که به قولای خوشبخت از قیافش میترسه، بله میگه فلاق، بعد یه چند سبایی هم خلاصه تحمل میکنه، بعد خدای نکرده کم میاره، هم به اون آسیب میزنه هم به خودش آسیب میزنه. نگفتن مال و جمال براتون مهم نباشه، چیز نباشه برای چی بود؟ چه یه تعبیر به کار بردون؟ تعبیر درست نیست. چی گفتین الان؟ خودت یادت چی گفتی؟
این که برای مال و جمالش پاش ازدواج نکنه، خدا تو رو حواله
میده. ببینید تعبیر اینه که در واقع شما معیارت برای انتخاب همسر اینها نباشه، معیارت اینها نباشه. بعضی واقعا معیارشون قیافه، مثل صحبت هم که میکنه خیلی عجب، مثل این بنده خدا که رفته بود کتاب بخره گفته بود یه وجب کتاب سبز بدین. واقعا اینجوری انتخاب همسر میکنه، یعنی میگه قد اینجوری، مثلا تیپ اینجوری، همش اصلا چیزی نیست، همش زادیو. آره دقیقا هم خیلی تشبیه. بگید به بچه تشبیه. بهترین تشبیه همینه، مثل اینی که رفته بود یه وجب کتاب سبز بدین، یعنی فقط رنگ جلد کتابه، چه کتابی باشه اینا. بعضی اینجوری زو این معنی خیلی بده، فقط چون باباش پول داره، فقط چون قیافه داره، خیلی خطرناکه. اون طرفش هم تفریطش هم اینه که آره زیاده روی کنه، بعد هنوز خودش نرسیده به این معنا بخواد ادای این ایثارها رو در بیاره، اینا هم خوب نیست. بند خدا گفت من با خودم گفتم اگه من اینو نگیرم هیچ کی دیگه نمیگیره اینو، رو زمین میمونه. رفته بود گرفته بود، بعدم جدا شده بودم، میگه خب بابا اونجوری که بهتر بود، حالا الان دیگه مگه تو خدایی؟ به تو چه ربطی داره من نگیرم؟ اینا خدایی کردن، اینا گندگی کردن. نه روی اینها ببند آدم کار رو، معیار اصلی رو ایمان اخلاق. الان تو مشاوره ها میگن قیافه چه آقایون برای خانم، چه خانم برای خانم. خانم ها باز راحت ترن، ولی میگن مثلا 50 به بالا امتیاز گرفت، 50 از 100 داشت خوبه. افراد هم مختلف هن، باید نسخه عمومی نمیشه پیچید توی مسائل. الان یالن میخوام چی عرض کنم؟ معرفتی اینا درست میشه، به مرور درست میشه. خیلی وقتا آقا باید بری تو زندگی نامردی ببینی از طرفت تا خودت ببری محبت تو فلاح کنی. متوجه ارزم شدین؟ یعنی تو متن زندگی آدم بعضی اینا رو تجربه میکنه، معرفتش با تجربه به دست میاد. تلخ کامی میبینه آدم، بی معرفتی میبینه، بی وفایی میبینه. آقای مجتهدی بود یه، فکر کنم ایشون میفهمیدن که این دوروریات نگاه کن، بهشون نگاه کن، روزی که بمیری خیلی با وفا باشن، میان میکنن تو خاک، بعد میرن دو ساعت دیگه یه ساعت دیگه تو چلو کبابی نشستن، بعد سر نوشابه زرد اون مشکیه که مثلا نوزن به من نوشابه زرد بده، نوشابه مشکیه دیمان چلو کبابو میخوره، به اثر این دو ساعت بعد اینکه تور کردن تو خاک. نزدیکانتا خیلی صحنه قشنگی، من اینو بارها تجربه کردم تو این رستورانای بعد از تدفین و اینا، آدم بی اعتباری دنیا رو میتونه به زیبایی ببینه. بابای باباتون الان کرد. یه بنده خدایی بود خیلی بانمک بود، هم خودش هم بچه‌هاش خیلی. بعد ایشون از دنیا رفت، قند داشت، دیابت داشت، بعد قرصای قندشو با نوشابه میخورد. خیلی باصفا بود. یه با یه سختی براش یه قبری پیدا کرده بودن یه جایی، بعد نزدیک اونجا یه دکه بود، از این دکه‌هایی که توی چیز دربستان و اینا بود، مثلا چیز نیز میفروخت. بعد پسرش همون موقع که دفنش کردیم اومدیم اینور، گفت حاجی نوشابه خیلی دوست داشتین، دکه خیلی نوشابه داره اینا، بقید قبلش اینجا همونجا تموم شد رفت، تموم شد رفت. آی بچه هام، آی خانواده هم، آی همسرم، آی خانواده همسرم، نه دنیا به همین بی‌اعتباری و بی‌مزدگی اینا آدم رو چیز میکنه ها. میگه برید تشییع جنازه بدید، شرکت کنید، خودتون رو توی اون تابوت ببینید، فکر کنید شما رو دارن رو دست میبرن، و یه دفعه همه چیز دنیا مثلا حالا ماشین این آپشن هم داشت یا نداشت، خونتون پردیسان بود یا تو قم بود. یعنی تو خود متن زندگی این معرفت برای انسان حاصل میشه. فکرم خیلی مهمه، تجربه‌ام خیلی مهمه، آدم یادش بمونه این تجربه ها بسیار بسیار راهبره تجربه. بعد میفهمه که یه رفیق بی کلک نیست، بیشتر تو دنیا نیست، تمام روابطشو با اون تنظیم کنه، همه سیما رو میبره از اونجا انشاب میگیره، به هیچ کسی سیم مستقیم وصل میکنه. عراق دیدید از هر خونه یه سیم رفته، اینگار یه رفاقه ما میگو که اینگار اینا هر خونه برای خودش یه سیم داره اینجوریه دیگه. بعد نه هیچ، همه میاد توی نیروگاه مرکزی محبت، از اونجا تخص میشه، از اونجا ریزش پیدا میکنه محبت آدم. اون وقت محبت آدم بی توقع میشه. خیلی این قشنگ، یکی از زیبایی‌های محبت فی الله اینه که ببینید یطعمون الطعام علی حبه. دیدید سر این حبه، زمین این حبه بحثه بین مفسرین، ولی من قویاً به نظر میسه این همون علی حب اللهه. بعد شاهدش هم این که کسی که فی الله در باب محبت خدا به کسی خدمت میکنه، لا نورید و منکم جزا هم ولا شکر، توقعش صفر. میگه آجا من به این خدمت کردم بیشعور، اصلا قدان نیست، دستم نمک نداره، نمیدونم نمک نشناسه این آدمی که فلاح محبت کرد، دیگه اصلا کاری به کاری نداره، حواسش به اونه و میدونه اون حواسش هست، گم نمیشه، هیچ خدمتی به خدا گم و گور نمیشه، یکی از خوبی های خدا اینه، پرنده ها گم نمیشه اونجا. من برای یکی از این بخش های حوزه مدارک میبردم، هر دو سه سال یه بار اینا اتاقشون عوض میشد، دوباره میگفتم مدارک بیارم، گفتن گم شده تو جا به جایی، شاید سه چهار بار تا حالا من مدارک بردم اونجا. خدا دستشون کنه ان شاء الله. الان واقعا خیلی بهتر شده اوضاع، واقعا شما نمیدونید ما چه دورانی رو پشت سر گذاشتیم، قدر بدونید خیلی عالی شده. بگذاریم، طلبا شوخی میکردن میگفتن سر و کارت سه جا نیفته، درمونگاه و پاسگاه و شورا. سه جا اینجوری بود، الان هم اکرام میکنن هم کارا ردیف شده، روال شده، فرق کرد. ولی گم میشه پرونده ها تو سیستمای ما، گم میشه رفقا تو سیستم خدا، پروندت گم نمیشه. بسیار حافظه عجیبی داره خداوند متعال، حسب تجربه عرض میکنم، با دقت نا خود قرآن مکرر اینو میگه، لا نزیع من اجر من احسن عمل، انه لا یزیع لدی عمل و عامل، چی اون تعبیر قرآن میگه. پیش من رفتم خدمت آقای خوشوقت، یه جایی ایشون و چیز داشت، جلسه داشت، جلسه خیلی خبر نداده بودم به کسی که اونجا جلسه است. ماهی دو سه هفته رفتیم بیرون تهران، بود یه شهری بود میرفتیم بیرون تهران بریم جلسه آجا، میرفتیم بعد میگفتن نیست، یه هفته دیگه رفتیم نیست، سه هفته پیش اومد رفتیم نبود، هفته چهارم یه هفته دیدیم هست، چون رفتیم شد آجا اینجا چه کار میکنی؟ گفتم آجا ما سه هفته اومدیم اینجا ضایع شدیم با همین طرف، ما سه هفته اومدیم اینجا ضایع شدیم. آجا اینجوری لبشو گاز گرفت، ان الله لا یضیع اجر من احسن عمل، ضایع شدیم چیه؟ کسی در خونه خود ضایع نمیشه، محبت فلا ضایع نمیشه، سرمایه گذاری که روی اون نکرده بودی، روی خدا کردی، برای خدا کسی کار بکنه. یه چیز قشنگی هم داد، کد قشنگی داد که تو برای خدا کار کردی، خودم ضایع نمیشه. محبتش به خانواده فلاه، خدمتش به اطرافیان فلاه، بدون استثناء آقا اگر از عجایب طلبگی اینه، از عجایب طلبگی که از الطاف خداست، تقریبا طلبه ها میشه گفت بدون استثناء هر کدوم از طلبه‌ای که برای خدا خدمت میکنن و تبلیغ میکنن، بیمهری از اون محل تبلیغیشون میبینن. یا عجیب، مسجد چقدر زحمت کشیده اینا، بعدم بشین پای درد دلش میگه واسه. هر ببینید از این قدیمی ها بپرسید آقای مردم البته اشتباه اینه که اگه کسی سرمایهش گذاشته رو مردم خب میبازه، ولی اگه حواسش باشه میفهمه که این یه قضیه است، یه قصه تکرار شونده است. من خیلی این امام جماعت هایی که برکنار میشن، امام جمعه هایی که کنار گذاشته میشن یا استعفا میکنن، خیلی با اینا زیاد صحبت کردم. خیلی جالبه درد دلاشون، یا مردم وفا ندارن. برای مردم کار کنی، مردم وفا ندارن. و این از الطاف خدا. چرا میگم از الطاف خداست؟ این حدیثش رو برید ببینید، ان رحمت الله ترفرف علی رؤوس المکفرین. خیلی حدیث عجیبی، المؤمن مکفر که گفتم براتون. این حدیث هم خیلی قشنگه. بله این پیداش کنم براتون میکنم، ولی تعبیرش همینه که رحمت خدا رو سر کسانی که چی هن؟ مکفر. مکفر یعنی چی؟ مکفر چی ترجمه کنیم؟ یعنی کسی که قدرشو نمیدونن. مکفر یعنی کسی که قدرشو نمیدونن، ناشناخته است. چی؟ جدی؟ مکفرین اینجوری معنی کرده؟
نه دادم میگم گفتم یه حدیثه یا گلنا تولا فاو و روز مکفرین تو رفت رفو به رحمه
همینه. بله ید الله فوق رؤوس المکفرین ترفرف به رحمه. هی خدا نوازش رحمت میکنه مکفرین. اگه مکفر بودید بدونید نشانه قبول است، یه نشانه یه برای این که راهو دارید درست میرید. نه همه قدرشون نمیدونن، قدر امیرالمومنین هم نمیدونن، قدر حسین هم نمیدونن. نه این که یه چیز عمومیه برای این که خدا داره منتها تو اگه بسته باشی رو مردم افسرده میشی، حالت خراب میشه. اما اگه گفتی لا نورید و منکم جزا ان ولا شکورا، من شما رو فلاح دوست دارم، به تو به شخص حقیقی تو دلبسته نیستم، خدا گفته نوکری اینو بکن نوکر دم هستم. همه نسبت ها رو ببینید، همه نسبت ها، همین سیم میره بالا از بالا میاد، سیما مستقیم به هیچ کی وصل نمیشه.
ما
چند
بار میگیم این حرفو، ولی بعدش که اولش که یه اتفاق نمیده خود پیش میده، ولی بعد از تشکر میکنم
خوشم
میاد، تشکر نمی کنم میگم دیگه تشکر
نمی کنم، ولی میگم
که
بابا این برات اینقدر خوبه. نه اینکه هممون هم اینجوره. از این ببین طول میکشه تا آدم از اینا نجات پیدا کنه. دیدید اون حدیثی که میگه دنبال چهار چیز نرید که پیدا نمی کنید بعد آچمز میشید، چون به اونا نیاز دارید. یکیش همینه، میگه عمل بدون ریا رو لا تطلب فی الدنیا اربعن و انت لابد لک منها. میگه چهار تا چیز دنبال نرو. یکیش میگه عمل بدون ریا فتبقا بلا عمل. این خیلی حدیث مهمیه، خیلی مهمه. میدونید چرا؟ چون علت معنوی ترک عمل ریاه. یعنی طرف خیلی ها رو میبینید شما میگن که آه نه الان ریا میشه، برو بابا بخوای بدون ریا عمل کنی اصلا هیچی نمیتونی عمل بکنی. توصیه به ریا نیست، اشتباه نشه، به هیچ عنوان تایید ریا نیست. میخواد بگه اینجا گیر کنی کلن اعمالت میره رو هوا، شیطون بلده دیگه کارش. چی؟ نه میخواد مراتب مختلف، چون ریا مراتبی داره، همش اینجوری نیست که منجره به بطلان عمل بشه. ریا یه وقت میگه آقا بریم اینجا نماز بخونیم برن استخدامون کنن، نمیدونم اون مراتبش. ولی اینکه آقا نکنه یه وقت بفهمن، نکنه خوششون بیاد، نکنه من این حرفایی که تو ذهن وسوسه‌های همه هست، چون ریا خیلی مثل مورچه سیاه. حضرت گفتن آقا جون کارتو بکن. آقا خوشا خیلی قشنگ میگفت اینجا جای سرمایه گذاری نیست. کارتو انجام بده، ادای آدم مخلصانم در بیار، ادعای اخلاصم بگید نکن، خیلی مهمه، ادا مخلصا رو در بیار، ادعای مخلصا رو نداشته باش. اینو بعد خدا خودش به مرور درست میکنه، آدمو تنظیم میکنه. یکیش میگه عالمی که یستعمل علمه، دنبال عالمی که به همه علمش عمل کنه نباش. فتب قابل عالم، استاد دیگه نخواهی داشت. یکی هم قضای بدون شبه هست که میگه گشنه میمونی، یکی هم دوسته بدون عیبه. چقدر این حدیث خوبه، چقدر قشنگه، چقدر دقیقه، چقدر معرفت شناسانه است، چقدر تربیتیه. روایت میگه حیحات زاکه قوت الانبیا، طرف دعا که تو وسایل هست رو میگه آقا من دعا میکنم لا مرزقنی رزقن حلالن طیبن طاهرن فلان، حضرت حیحات زاکه قوت الانبیا، شما دنبال قضایی باشید که عقابتون نکنه، حجت شرعی داشته باشید، و الا قضایی که هیچ شک و شبهه‌ای توش نباشه قوت الانبیا. یا عذاب وجدان داری، هی یه لقمه میخوری فکر میکنی نور ایمان ازت گرفته شد، یا گشنه میمونی. اصالت و طهاره، اصالت و الهلیه، برای همینا گذاشتن. بله، نه حالا غیر از مثلا روایت امام کاظم علیه السلام میگه من وارد سوق میشم، اشتر لح گوشت میخوام، هازا بربر، هازا سودان، میگه اصلا اینا نمیدونم احکام شرعی بلدن بلد نیستن. خود حضرت از خودش میگه که من و شما از این احتیاطای الکیمون دست برداریم، مال ما نیست، این مال یه مرتبه بالاتر، حالا انشالله بعدا اونجا رسیدید با هم صحبت میکنیم. قوت الانبیاء، البته ضوابط شرعی رو باید رعایت کرد، ضوابط شرعی باید رعایت بشه، ولی دیگه این احتیاطایی که میخواد، هیچ شک و شبهه، طرف میگفت بریم بیرون از شهر یه زمینی بگیریم، یه کشاورزی رو، از کی میخوای زمین بگیری؟ بعد بدری که میخوای بکاری از کجا میخوای بیاری؟ آبی که میخوای بدی چه آبی؟ الان برید سر آب ببینید چه بساطیه. چی؟ الان کود چی؟ نمیدونم. بعد حالا گندم، بقیهش چی؟ چه کار میخوای بکنی؟ برو پیدا کن یه دوزار. گفت مرمون خودکی از تو خاطرش میگه من دیدم که تنها پول حلالی که تو دنیا میشه پیدا کرد اونیه که از خود دست امام زمان ارواحنا فدا، از دست ولی خدا که ولایت مطلقه تامه داره، از او بگیرن، که بعد توسل کرده بود اونها یه دوریالی بهش داده بودن، که بعد گفته بودن خیلی هم برکت کرد. کجا میتونی پول طلبه؟ گفتم اینو من زیاد گفتم، شهریه رو ول میکنه، میگه احتیاط کنیم شهریه نگیریم، بعد میره استاد دانشگاه میشه، بیت المال مسلمین رو استفاده میکنه، اونم بیت المال، مالیات مردم با چوب و چماق میگیرن ازشون، ضرب و زور، معمولا از اقشار متوسط و ضعیف مالیاتو میگیرن، کت و کلفتو که مالیات نمیدن. یه جایی توی این کتاب چیز نوشته بودی که همین غربیا نوشته، نمیشه اصلا مالیات و پولدارا درست کردن که کارهای دولت رو بدن به مالیات چیزا، اینا خودشون راحت باشن. خیلی عجیب بود، آمریکایی یه طرف کتاب نمیشه. مالیات رو کیا میدن؟ شما فکر کردیم مثلا اگه 4 تا این دونه درشتا مالیاتشون رو درست بدن، اصلا نیازی هست به مالیات گرفتن از فقیر فقرا؟ مالیات از زمین مردم به ضرب و زور از فیش حقوقش کم میکنن، فوش میدن، پی فیش حقوقش رو نگاه میکنه کوفتتون بشه. معلم بنده خدا رفته زحمت، کارگر زحمت کشید، چی مالیات میگیرن؟ باید هم بگیرن، من مخالف مالیات نیستم، نگم مالیات باید بگیرن. بعد میدن استاد دانشگاه، طلبه رفته استاد دانشگاه شده با افتخار کلشو بالا گرفته که من بالاخره گفتم شک و شبهه هست توی استفاده از اموال امام زمان، رفتم وفقکم الله. بله اجیر شدن خوب نیست، روایت هم داریم. بله این احتیاطش آروم، اگه دنبال پول بدون شبهه هست طلبه‌ای که گوش بده برن بشن منتها قضیه مال دنبال مال بدون شبهه نباشن. ببین من استدلالم کجاست؟ طرف میگه اینجا شبهه دارم برم اونجا که شبهه ندارم، اونم شبهه است، اینم داره، وظیفتو انجام بده، حجت شرعی هم داشته باش، بعد پولی که میگیره کمکاری هم نکن. چی؟ ولی این مقایسه من عصبانی میکنه. من حالا چون تو جمع طلبه ها هستم، یکی بنده خدای اومده بود پیش خانواده ما میگفت که من این صحبت های تو رو تو بین جمع خانواده ما اصلا نمیتونم پخش کنم، چون اینا همه ضد آخوند و اینا، حاج آقا یه دونه صحبت نداره که توش اشاره به طلبه و اینا نکرده باشه. بعد جو میذارم یه دفعه یه طلبه اینا میگه اینا چیز میشن. ما کارمون با طلباس بیشتر دیگه، در مخاطب من الحمدلله منت امام زمان بر سر من، از حضرت خواستم که خادمی نوکرای حضرت و سربازای حضرت رو از ما نگیره، خیلی هم افتخار میکنم، با کلاستن کار دنیا هم میدونم. طلبه میاد با این استدلال، ببینید خیلی استدلال عجیبیه، میگه که بله من شنیدم علمای شیعه استفاده نمیکنن از وجود. حالا تو طول تاریخ تشیع ما اگه 100 هزار تا عالم بریم لیست کنیم، تو این 100 هزار تا 10 تا شما پیدا میکنید که احتیاطی همچه احتیاطی میکرد. اون 99 هزار عالم رو نمیبینه، گیر داده به همینا، اینا همینجور اونا استفاده میکنه. منتها مراعات هم میکردن، احتیاط هم میکردن، بالاخره زحمت هم میکشیدن، چون خودتو استخدام حضرت بود. دیشب حدیث خوندم، اکتراع حضرت بدون، کرایه شده توسط امام زمانت بدون، بدون اجیر حضرتی، خادم حضرت با شبان روزی در خدمت حضرت، بارخورد جایی دبه نکنم دارم، کلاس نذار، برو برو خادمی کن، بعدم حضرت باید حساب میکنن، خوبم حساب میکنن. بعد
اثر وزنش رو چیکار کنیم؟ یعنی که مثلا خاطرات هست که طرف میگه
چقدر اینا همه حفظن از این خاطرات، دیدی؟ یعنی این همه خاطراتی که اثر وزنی نداشته رو هیچکی بلد نیه، ولی یکی یه جایی مثلا همه بلدن. اثر وزنی یکی از به نظر من یکی از تله های شیطان شده برای ناامید کردن مردم، اثر وزنی، اثر وزنی. بابا امام صادق علیه السلام داره میگه دنبال این نباش، دنبال رزق الله یعذبه الله علیک باش. گوشت خرم بخورید اشکال نداره، قربتن الله به اذن الله، اگر در چارچوب خدمت به خدا باشه و وظیفه شرعیتون انجام داده باشید، خدا اثر تکوینی اونم بلده برداره. جهت اطلاع عرض میکنم، یکی از توانمندی های خدا اینه که ما دست خدا رو بسته در اثر وضعی میدیم. این ذکر انذرتنی خصمو که علی بن ابی طالب شنیدید میگن موقع قضا که میترسین، این یه ریشه روایی داره، ریشهش همون قضیه برا و اینا اگه شنیده باشید، که میگه به یه بسم الله رسول خدا سم مهلکی که اون برا رو کشت بی اثر شد. چون یه علی ابن ابی طالب بگو اتفاقا تو اون داستان، چون امیرالمومنین هم یه ادبی کرد و از اون غذا نخورد و اصلا داستان به همین قضیه معروف شد، بعد غذا هم آسیب نزد، همون غذا، نه اینکه یه غذای دیگه، یا یعنی اثر وضعی تحت تأثیر اذن الهی کار میکنه دیگه. شما وظیفه شرعی تو انجام بده، احکام فرعی فقهی تو درست یاد بگیر، کسبت رو کسب حلال، طلب حلال داشته باش تو کسبت، طلبگی تو درست انجام بده، غیر طلبی کار خودت رو درست انجام بده، خمست رو بده، زکاتت رو بده. اتفاقا تو روایت خمس همینه، خمس اصلا ببینید ولایت پاکیزه میکنه، طیبن لخلقنا، خمس ویژگیش اینه که اوساخ اموال رو خارج میکنه، زکات اینجوری که اوساخ اموال رو خارج میکنه، خمس اینجوری نیست که اوساخ باشه، ولی تو روایت میگه خمس وقتی به ما میدید ما دعاتون میکنیم. امام رضا علیه السلام گفتن که کیه بیاد خمس مالش رو بده من دعاش کنم؟ گرفتی چی شد؟ خمس چون وصل میشه به امام پاکیزه میشه، شما خمست رو محاسبه کن به موقع بده، وظایف شرعیتو انجام بده. این اثر وضعی تحت تأثیر اراده خداست، نه فوق تأثیر اراده خدا. نه دیگه این حاج آقا دیگه سم باید بکشه، دیگه سم باید بکشه به اذن الله، به ارادته. غلط میکنه بدون ارادت الله. اسم امیرالمومنین بیاری از بین میره، چون امیرالمومنین علیه السلام ولایته، چون وصل به خداست. لذا تو بسم الله هم همین ویژگی برای بسم الله هم اومده، میگه کسی خوف داره از یه غذای بسم الله بگه انشاءالله ضرر نمیزونه بشه. اینجا شاهد بوده من این تمام فرمان
بکنم مجرد
حضرت موسی هم
باشه،
حضرت موسی که وزی بود باید داغون شد. آقای حائری اینو فرمودن، یکی از طلبه های همون مرسه اونجا میگفت، آقای حائری رو گفتم آقا من بابام اموالش به هم ریخته است، خلاصه حلال حرام قاطیه، خمس و اینام نمیده، من اومدم طلبش، همش هم با خودم میگم من چون مالش رو پناک میخوردم و خوردم و اینا الان دیگه به اینجا نمیرسم. و میگه آقای حائری سرش انداخت پایین، یه چند ثانیه بعد کلش آورد بالا گفت موسی تو خونه فرعون بزرگ تموم شد، تموم شد رفت. اصلا وضعی کیلو چنده؟ کیلو چنده که منظورم اینه که به ارادت الله به اذن الله همه اینا هست، شما وظیفت انجام بده، وظیفت انجام بده، اون اثر وظیفش هم خدا. هر از گاهی هم صدقه خمس اینا رو آدم مقید باشه، خود اینا دفع همین مسائله، برطرف کردن این سلام. Oh.